مرسدس‌بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
ببخشید، خواستم بگم که پسر 15 ساله من مدتیه که علاقمند فیلم‌های غیر اخلاقی ببینه و چندین بارم با جنس مخالفش رابطه برقرار کرده.
مقصودتون نه، مقصودتون با رابطه برقرار کردن یعنی چی؟
رابطه که رابطه دوستی. خب SMS میدادن
معمولاً کردن. برای چنین کاری
بله طبیعیه. بله این
نه برای همچی کاری مجازات که چیکار بکنین؟ اعدام دیگه. پای پسر پای دختری داره حرف میزنه، چرا نزنه؟ اون ماجرا رو تو ایران شما یه چیز عجیب و غریب غیر اخلاقی یا غیر انسانی که چرا آدما پسر دختر رو حرف میزنن؟
نه اشکال، از نظر من اشکالی نداره، فقط میخوام جهتش رو اشتباه نره. به خاطر خفقانی که تو ایرانه نمیخوام حالا بره سراغ کارایی که حالا خطرناک باشه.
نه آخه ببینید عزیز، شما نگران هستید که پسرتون بره ماشین دزدی کنه؟
نه خیلی.
خب پس چرا فکر میکنید اگر یه زمینه ای برای یه چیزای عجیب و غریب نداشته باشه، چرا ما فکر میکنیم فرزند ما ممکنه به راه های بد کشیده بشه؟ این از کجا میاد عزیز؟ آخه این نگاه
به خاطر این که فیلم های غیر اخلاقی میبینه میترسم بیش از حد تحریک بشه، چون حالتی رو میبینم
مثلا فرقی نمیکنه. تحریک با فیلم های اخلاقی معمولا تحریک آنی به وجود میاد، ولی در مجموع بلند مدت اونقدرها نقشی نداره، برای که دنیای تخیل و ذهن و یا گزارش دیگران و یا حدسیات به مراتب بیشتر میتونه از تخیلاتی که ناشی از دیدن فیلم هست در افراد به وجود بیاد. بنابراین ببینید، شما میخواید یک کمی اوضاع رو در اختیار کنترل بگیرید که این ماجرا در اختیار خود فرد هم نیست.
بله.
یعنی آدم ها با توجه به دو چیز، یکی زمینه های بدنیشون، فیزیولوژی و حتی بیولوژیشون، به این معنا که غدد و ترشحات و تغییرات هورمونی اینا به درجه کم، متوسط یا زیاده با هم متفاوت. دوم به دلیل ویژگی‌های روانی، و به همین جهت است که معمولاً بچه‌ها وقتی که علائم بلوغ درشون ظاهر میشه مانند دانه‌ای هستن که ما نمی‌دونیم چه دانه‌ای کاشتیم، حالا وقتی تبدیل میشه به یه درختی متوجه میشیم که این درخت بید یا سرو یا درخت پرتقال. یعنی این چیزی نیست که یک من و شما اونقدر ازش خبر داشت باشیم، برای این که فعل و انفعالات درونیش بسیار بسیار پیچیده و پنهانه و در اختیار خود فرد هم نیست. درست مثل اینکه شما نمیدونید فرزنده که الان داره از مادری متولد میشه در 20 سالگی چه شکل و قیافه ای داره. حالا با توجه به شناختی از پدر و مادر داریم حدسیاتی میزنیم، ولی بعیده که بتونیم یه تصویر نسبتاً نزدیک به واقعیتی از او داشت باشیم. دوم، وقتی که این اتفاق میفته دخالت پدر و مادر که حالا این درخت بید هست یا درخت پرتقاله برای که او رو تبدیل به درخت فرض کنید موز بکنند خیلی کار غیر ممکنی عزیز. یعنی من از این که شما مواظبید، مراقبید، شایدم به دلیل ویژگی روانیتون یا کار اون نگرانیتون متوجه هستم، ولی غالب اوقات ما باید امیدوار باشیم با توجه به آنچه که به حساب خودمون کاشتیم یه جواب درستی در بیاد. و به همین دلیله که تا توی خانواده برخی از اوقات بچه ها از این بابت با هم بسیار متفاوتن. این که فرزند شما رای پیدا کرده که فیلم های نامناسب ببینه هیچ خوب نیست، برای که با توجه به سن و سالش یه تغییراتی رو در رو به وجود میاره که خوب نیست. این که او رو به کار بدی واداره معلوم نیست، برای این که من دارم حرفمو میزنم نمیدونم شما اگر مشکل صدای من داشت.
نه یه لحظه صدای شما قطع شد. الان مجددا
میخوام میخوام به شما بگم که من و شما یه مقدار باید مواظب باشیم و امیدوار. بیش از این الان فرض بفرمایید شما یا پدرش بخواید برای اون سخنرانی بکنید، تقریبا فرقی نداره. بخواید محدودش کنید باز فرقی نمی‌کنه. اینکه من فکر نمی‌کنم همچین دست و به هر حال دست بازی داشته باشید برای اینکه بدونید چی کار باید بکنید. حالا یک در مورد فیلم‌ها شما چی می‌دونید؟ یعنی چه جور فیلمایی از کجا می‌بینه؟
خودشون ناخودآگاه بروز دادن، یعنی ترسیدن که من به کسی بگم، گفت همه فیلم های غیر اخلاقی بود، حس کنجکاوی، ولی خب چندین بار تکرار شد. منم نه سخنرانی نکردم، محدودشم نکردم، خیلی کم توضیح خیلی کوتاهی دادم، گفت نه حس کنجکاوی بود دیگه تکرار نمیشه.
خیلی خب همین کافیست. حالا چرا اون فیلم ها رو میتونست بهش دسترسی داشته باشه؟ چرا تلویزیون شما من نمیتونستید اونها رو ببند؟
تلویزیون ما نه، از گوشی خودش دانلود کرد.
نه متوجهم. خب همون اینجا یه مقدار اون اونجاست که قرار بوده یه مقداری اونا بسته باشه. نمیدونم چقدر از نظر تکنیکی، من خیلی آشنا نیستم، ولی میدونم از دوستانی که بچه‌های تو این زمینه داشتن حرفشون این بوده که ما به طریقی توان قطع کردن یا بستن اونا رو داریم. حالا شما اگر یا نمیدونستید یا من نظرم اشتباهه اون یه ماجرای دیگری است. جان
بچه ها طوری با هم دیگه تبادل میکنن که بتونن فیلتر شکن رو هم یعنی ناکار کنن. توسط اینکه فیلتر شکن رو راه اندازی بکنن میتونن وارد این سایت بشن. خودش به من اینطوری
گفت. حالا بنابر این وقتی چنینه اون وقت نشون میده که حتی اونجایی هم که ما میخوایم مانعی رو به وجود داریم و به وجود آوردیم یه راه هایی برای شکسته. همینه که عرض میکنم اینا خیلی کار نمی کنه. حالا او به شما گفته از این بابت شما هست. حالا به من بگید فرزند، اولا شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من دو تا، یکی رم تو هفته قبل مزاحمشون شدم که سوال کردن، از این بعدم فکر کنم زیاد مزاحمتون بشم.
نه اون که قرار نیست که دوستان هر وقت مسئله پیدا کنن تلفن کنن، چون اینکه مرکز مشاوره که نیست. یه سوالی پیدا شده از راه پیدا که نه. فرزند دیگه‌تون چند سالشه؟
ایشون 22 سالشونه.
خیلی خب، اون وقت به من اون پسری یا دختره؟
پسره.
اوکی، به من بفرمایید پسرتون از نظر ظاهر و بدن و جسه چطوره؟ یعنی بعد 15 سال...
ساله؟
نه آره، به اندازه یه پسر 15 ساله. 13 ساله یا 17 ساله؟
در نه، اندازه یه پسر 13 ساله.
خب پس بنابراین، چون ببینید برخی از اوقات جسه های بزرگتر صرف نظر از ماجرای نقش ارث با خودش ممکنه یه جهش هایی رو نشون بده، برخی از اوقات وقتی سر جاش از 15 است، خب این بهترینه. 13 ساله برخی از وقت جالب اینه که گرچه ممکنه رشدی نباشه، ولی چون میبینه بقیه مثلا اینجا که این یه برادر بزرگتر داره یه کارایی کردن و میکنن یا ازش خبر داره، میزان کنجکاویش و یا به قول شما حالا اصطلاح ساختار شکنیش بیشتره و یا زمینه جبرانی داره. به هر حال عزیز، گفتم فقط میشه مواظب بود و امیدوار، ولی این که شما فکر کنید نقش چندانی میتونید تو زندگیش داشته باشید حتما اشتباس. به هر حال باش در ارتباط باشید، یه مقدار گفتگویی هم نه در حد اینکه یا بترسونید چه حرفی بزنید که درست نیست، چون اون تمام اعتبارتون از دست میدادم در این گونه موارد. واقعا حتی بسیاری از متخصصین هم نمیدونن با یه فردی که بهشون مراجعه میکنن چه بگن که بتونه مفید و مؤثر واقع بشه. اینه که همونطوری گفتم مواظبش باشید، اما خیلی خودتون نگران و ناراحت نکنید. امیدوارم باشید که از توش چیز بدی در نیاد، در حالی که حالا خوب نبوده ولی در حال اونقدر بد نیست که شما رو به خاطرش یا بعضی از وقت دوستان بخوان به خاطرش قوقایی بپا کن. در حال مواظب بچه ها باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
وقت دیگه ای ندارم، سوال بعدی ما بپرسم.
بفرمایید عزیز.
از ایران واقعا مشکل تماس، برای همین معذرت میخوام اگه خستتون کردم. یه سوال داشتم در مورد این که تفاوت سنی کودکان از دیدگاه شما رو خوندم، مثل اینکه حدودا 2 تا 2.5 سال باشه.
نه 20 تا 35 ماه، نمیخوام از 3 سال بگذره، 20 ماه هم دیگه حداقلشه، 2 سال اشکال نره، بنابراین وقتی اون وسط معمولا بهتره، ولی 20 ماه فاصله 2 تا بچه و 35 ماه بیشترینش برای بچه ها معمولا بهترینه، برای پدر مادرم همینطور.
من یادمه توی خانواده بسیار شلوغ بودیم و من از 10 سالگی مجبور بودم به خاطر همین تفاوت سنی کوتاهی که مادرم بین بچه‌هاش داشت، نقش مادری رو و پرستاری رو به عهده بگیرم و همچنان از اون قضیه خستم. حالا سوال من اینه که هنوز مادر خودش خستگیش در نرفته، بچه‌هام هنوز یه سری حسادت نسبت به هم دیگه دارن، به قول معروف از آب و گل در نیامده، چرا باید فاصله سنی
و
کوتاه باشه؟ این چرایی تو ذهن منه.
آخه حرفا یه مقدار فرضایی دارید که هیچ کدومش درست نیست. یکی شما ماجرای پرورش و تعلیم تربیت رو در حد 2 تا 3 تا بچه، مادام که مادر و پدر 2 تا ویژگی داشته باشن، دانا باشن و مهربون و البته ناچار امکاناتی داشته باشن، ماجرای خستگی نداره. یعنی شما یه جوری دارید بهش نگاه میکنید که این ماجرا خستگی داره. دوم این که از آب و گل در آمدن نداره، بچه در یه سالگیش تو یه جور آب و گل، 4 ساله یه جا، 18 ساله. وقتی آب و گل گفته میشه معمولا قصد در سنهای پایین از نظر علمی نیست. حالا مردم ممکنه آب و گل رو وقتی بدونن که مستقیما به مادر نچسبیده اونو شاید هم بشه فهمید، ولی معمولاً آب و گل در آمدن بعد از 18 سالگی است، اونم در یه جامعه‌ای که پدر و مادر کوشش میکنن بچه‌ها به استقلال برسن. ولی موضوع رو شما از دید سختش بهش میخواید نگاه کنید، فاصله 1 سال یا 1.5 سال ممکنه زمینهای رقابتی شدید رو بین بچه‌ها وجود داشته باشه که تو دوقلو است، ولی فاصله 20 ماه تا 35 ماه برای پدر و مادری که 2 یا 3 تا بچه میخوان، که امروز توصیه فقط روی این 2 تاست، نه روی 1 نه روی 4 تا و یا بیشتر. بنابراین به نظر من مسئله نیست، این که ما در محیط نامناسبی هستیم، امکاناتمون یه مقدار محدوده، اون مقدار آگاهی و دانایی و توانایی رو نداریم، یا مهربونی مشخصه ما نیست به هر دلیلی، خب اون موقع معلومه که این کار مثل انجام یه مکانیکیست در حالی که ابزار و وسایل نداریم، یا جراحیست وقتی که اتاق عمل مناسبی نداریم. اونو میتونم بفهمم که باعث ضرر و خطره، ولی این خیلی متفاوته. در شرایط عادی اگر برای فرد اون ممکن باشه، بنابراین من واقعا پرسش رو به این دلیل درسته میدونم که این برای کسیست که یه مبانی خب نداره، اتاق عملی که به درستی تنظیم نشده خطر داره به جایی که بیمار رو به سلامتی برسونه بکشه، و یا مکانیکی که وسایل لازم رو نداره به جایی که بتونه چیزی رو درست کنه اتومبیل رو خورد کنه. اینی که اون یه قصه دیگریست، ولی این بهترینه. و یا اگرم شما میخواید به دید منفی بهش نگاه کنید، من حرفی ندارم، کمترین بده. بنابراین راه های دیگر که یه فاصله مثل شما 7 ساله و اینا بگذارن حتما کار اشتباهیست. اتفاقا در اون 7 ساله است که هر دوتا آسیب میبینن، خانواده هم از نظمی برخوردار نیست، برای که تعادل بینشون نیست. ماجرای همین است که بچه بزرگ یه جوری یا از دومی به عنوان اسباب بازی استفاده میکنه یا به عنوان فرزند خودش و نقش پدری و مادری داره، که هیچ کدوم از اینا برای هیچ کدوم از بچه ها درست نیست. بنابراین همچنان بهترین فاصله 20 تا 35 ماه برای بیشتر آدم ها در شرایط عادی، ولی اگر شرایط غیر عادی یا هر چیزی از این قبیل موضوع فرق کنه. ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. موضوع خود باشه. ممنون. خواهش
میکنم. شما در نهایت خدا نگهدار. خدا
نگهدار عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
visatahsili.com.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
visatahsili.com.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
visatahsili.com.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
visatahsili.com.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
visatahsili.com.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
visatahsili.com.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
visatahsili.com.
کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدازاده.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را جشن می‌گیرد.
شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب
سالن زیبا و با شکوه فورام
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب. ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شب‌پره و شهرام سولتی همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم آدمی. مراکز فروش بلیت تیکت ماستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدو، سوپر ارواین، کراون ولی مارکت،
بالگو اینترنشنال مارکت در سان دیگو،
کمرشل ترافل و دفتر رادیو همراه.
شنبه 9 اپریل فروم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. اعلان ما رو در خصوص روز شنبه 9 اپریل شنیدید. از ساعت 4 تا 7 بیرون دیجی خواهیم داشت، برنامه غذا هست، اگرم به هر دلیلی نبود در داخل اون رو خواهیم داشت. البته دیجی رو فکر نمی کنم، ولی به هر حال غذا و نوشیدن اونجا خواهد بود. دوم از ساعت 7 یا 7 و 7 دقیقه درست خوانندگان خوب و عزیز و هنرمندان ما همراه با کمی برنامه های میانه که مربوط به رادیو همراه هست به مدت 4 ساعت از ساعت 7 تا 11 برنامه خواهند داشت. ضمن ساعت 11 اونیم به بعد هم افتر پارتیست که احتمالا براتون هزینه نخواهد داشت و میتونید به اونجا تشبید و از جوایزی هم که گذاشتن استفاده کنید. ضمن چند گروه دیگه هم جوایزی رو اونجا دارن که به غیر قرعه بین شرکت کنندگان تقسیم خواهند کرد. مراکزی که کارتای ورودی هست میتونید بهش مراجعه کنید. ضمناً میتونید از تیکت ماستر هم کارت ها رو دریافت بفرمایید. متاسفانه کارت های 30 دلاری تمام شده و اون برداشتی که من داشتم که اون 158 تاش مونده بود متاسفانه چنین نبوده. من در این زمینه یا نمیدونستم یا اشتباه کردم، به هر حال مطمئن نیستم که چه شده. به هر حال تنها کارتایی که هست کارتای 60 و 90 دلاری است که اینها دور هستن، ولی کارت 90 دلاری کاملا مشرف و مسلط به صحنه ای که در اونجا کارتای 100 120 و 150 و 5 ردیف اول 200 دلاری خواهد بود و ارکستر و یا سن. بنابراین اگر مایل هستید که فقط تماشاگر همه باشید، ولی احتمالاً خیلی کسی شما رو مگر دوستانی که میخوان یا دور و بری ها نبینند که اون یکیش بیشتر به شوخی شبیه، کارت های 90 دلاری مناسب خواهد بود. اگر میخواید برقصید کارت های 100 120 150 علتش هم بسیار روشن، فایر دیپارتمنت اجازه یه جمعیتی رو در یه حد محدودی برای اجتماع میده. این مقررات نیست که من و شما وضع کنیم مرکز برکز باشه اونم با شروع قلوهایی که میتونه داشت باشه. بنابراین کارت های 100, 120 و 150 هستن که دو طرف و میانشون فرصتی برای رقصیدن یعنی جا هست. طبقات بالا جا هست، ولی نه به صورتی که برای اون کار مشخص و معین شده باشه. بنابراین هر گونه که مایلید لطفا عمل کنید. زبنان فردا شب که من کنفرانس دارم، دوستان اگر خواستن میتونن بیان از ساعت 7 تا 11 اولمپیک کلکشن، البته نه اینکه در کنفرانس چون متاسفانه اون رو جا نداریم، ولی میتونن کارتای ورودی را اگر مایل هستن دریافت کنن یا از عزیزانی که به کنفرانس تش میرن میتونن خواهش کنن که اونها رو براشون بگیرن. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. یاده سالمه و بچه اول خانواده هستم. یه برادر کوچیک‌تر دارم. پدرم همیشه آدم خشمگینی بوده و در واقع عصبانی بوده همیشه و ما رو خیلی تخریب کرده تو کودکی. من الان 18 سال ازدواج کردم، شاغل هستم، مهندس هستم، از بابت اجتماعی وضعیت مناسبی دارم. مشکلی که دارم اینه که
ببخشید عزیزم دو تا سال نه صبر کن عزیز. یکی این که برادر از شما چند سال کوچکترن؟
سه سال.
آکه دوم این که همسرتون چند سالشونه؟
35 سال.
به من بفرمایید که آیا فرزندی هم دارید یا نه؟
نه.
آیا
قبلن سر یعنی قبلن سر
جا
شرایطش رو نداشتیم، تصمیم داریم الان جدیدن شرایطش رو داریم، یعنی ایجاد کردیم شرایطش رو و تصمیم گرفتیم که یعنی اقدام کردیم در واقع تماما.
آیا این خشم و عصبانیت پدر کار به برخورد فیزیکی و اینها هم میرسید و چقدر؟
بله گاهی وقتا، بله وقتی کوچکتر بودیم بیشتر، بزرگتر شدیم دیگه تقریبا نه.
اوکی عزیز، چه خبر؟
مشکلی که به هم اینه که خیلی زود گریه میکنم، یعنی احساساتی میشم و گریه میکنم، بخاطر وقتی فیلمی میبینم که توش یه صحنه احساسی داره یا حتی وقتی طرف اشک شوق میریزه، یعنی شاید حالا خیلی هم ببینم احساساتی بشم ولی من خیلی بیش از اندازه خودم تعجب میکنم، یعنی و اینکه به فرض وقتی میخوام حرفم رو بزنم توی حالا یه جمع این که معمولا حالا شاید یه فکر مشکلات هم باشون برم تا میخوام صحبت رو کنم همین گریه باعث میشه که من صدام به لرزون اتنان حرفم رو تموم کنم.
ببینید عزیز، من غالبا در بحث کنفرانس کودک درون یک مقدار پرسش هست که مهمه. بیاد مثلا شما دوتا شستتون رو بذارید کنار هم و چهارتا انگشت دیگه تون رو باز کنید، یعنی شما جلوی خودتون دوتا شستی است که به هم مرتبطن و چهارتا انگشتتون که بالا هستن. فرض داریم بگیرید که اینا 10 احساس‌های عمیق و سنگین و مهم شما هستن. روزی که من و شما مخصوصا بین 3-6 سالگی که البته از قبلم شروع میشه آسیب میبینیم، اون وقت بعدن دوتا دستتون رو ببرید روی هم، یا نه کاملا روی هم ولی به صورت یه دفعه شما متوجه میشید که احساسهای مختلف به هم مرتبط میشن. یعنی مثلا من در حالتی که غمگینم گریه میکنم، در حالتی که خوشحالم به خاطر وحشت از غم گریه میکنم، در حالتی که نگرانم گریه میکنم ولی بیش از اون در حالتی که عصبانیم گریه میکنم. یعنی من یه مرتبه ماجرای گریه کردنم که باید به غم مرتبط باشه به شادی هم و به استراب و نگرانی و به عصبانیت هم گره میخوره یا حتی به استرس. خب در اینجا مخلوط شدن به هر حال به نوعی احساسات و عواطف و هیجانات کودکی عزیز، و اونجاست که این به هر حال سیم‌های لختی رو که قرار جدا باشن روی هم انداختن و بنابراین غالبا تولید فرض کنید جرقه میکنه و یا مشکلاتی رو به وجود میاره. راهش یه مقداری تفکیکه، اما نوع شما که نوع خوبی نیست به هر حال نشان دهنده حساسیت شماست و این حساسیت در جهت حواستون نیست که با دقت ببینید با دقت بشنوید، در جهت احساستونه و معنای دیگرش این است که اون پوست روانی رو ندارید و بنابراین هر مطلب عادی و معمولی شما رو کاملا تحت تاثیر قرار میده حتی وقتی مثبته. موضوع دیگه‌ای که وجود داره که اون مخصوصا وقتی که به 6-7 سالگی مرتبطه بیشتر اوقات مسئله همانندسازیه. یعنی من وقتی که یه آدم بدبختی رو میبینم کاملا ناآگاه خودم رو همون بدبخته میبینم و بعد وقتی میبینم دیگران بهش توجه نمی کنن من دو کار میکنم، یکی دلم سخت میسوزه، یکی من بهش کمک میکنم. به همجاست وقتی شما میبینید یه بچه 5-6 ساله اصرار داره به پدر و مادر که پول بدید من بدم به این فقیر، به خاطر مهربونی بچه نیست برای که ناآگاه خودش رو همون فقیر میبینه که کسی بهش پول نمیده و بنابراین داره از این طریق اون رو جبران میکنه. اینا موارد پیچیده ایست که عزیز متاسفانه به خاطر آسیب 8 اول پیدا میشه. اینه که من متاسفانه مجبور به بیان یه واقعیتی بودم که ازش خوشحالم نیستم که هرگز اوضاع دنیا از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی، از نظر خانوادی، از نظر هنری هرگز بهبود پیدا نمی کنه، درست نمیشه مگر اینکه دو چیز درست بشه. یکی ما در 8 اول آسیب نبینیم و یا به حد اقل برسه و دوم خرد یا واقعا واقعیت و علم و عقل همراه با آزادی و اخلاق و مسئولیت اساس رفتار ما باشه. یعنی اگر این دوتا باشه کار درسته و شما با توجه به توضیحی که درباره کودکی به من دادید نشوندنده این است که خب اولی درست نبوده، حالا اینکه دومی با آگاهی و دانایی یه مقداری مواظب و مراقب باشید نقش خودش رو میتونه داشته باشه، ولی نه اینکه کاملا بتونه تأثیر بد و منفی گذشته رو خونسا کنه. و به همین جد است که احتیاج به کمک دارید، یعنی شما باید بدونید به خاطر اون یه مقدار حالات، احساسات و عواطف آسیب خورده ای دارید. از جانب دیگه ناچار نظام عقلی و منطقی شما وقتی به اون موضوع میرسن نمیتونن وارد صحنه بشن و کنترل رو به دست بگیرن، بلکه همچنان 3 یا 4 سالگی شماست که مبنای رفتار شما قرار میگیره. و برای چنین کاری احتیاج اولا به یه مقدار آگاهی دارید، چون خودش خیلی کمک میکنه، و دوم یه مقداری اداره کردن یا توانایی که برمیگرده از اون آگاهی. و خیلی از اوقات هم ممکنه کوتاه مدت برای اینکه تغییرات بیوشیمیایی رو که به خاطر اون آسیب‌های کودکی به وجود آمده دگرگون کنید، ای بسا دارو درمانی و یا حتما روان درمانی میخواد. به همین جهته که در تحلیل نهایی موضوع اصلی و اساسی در مغز شما اثر بد و منفیشو گذاشته. من اتفاقا دیروز در این پارک 13 به دری که بودم، هم با دوست روانپزشکی که از ایران آمده بودن گفتگوی داشتم، هم با دوست نوروسرجن جراح مغزی که در اینجا کار میکردن، و به دلایلی هر دو این بحث مطرح شد که در تحلیل نهایی اون چیزی که تعیین کننده و تصمیم گیرنده همه حالات و احساسات و عواطف و تفکر و تعقل ما هست فقط مغز ماست، یعنی تأثیراتی که اونجا گذاشته شده. این درست مغز رو مانند یه بوم نقاشی یا حالا یه دیوار نگاه کنید که روش مقدار خطوطی کشیده شده و رنگ‌های اونجا به هر حال منعکس شده و حالا اون شکل و فرم رو پیدا کرده. و درسته که ما از بیرون کوشش میکنیم همون موضوعهایی که سبب اون دگرگونی‌ها شده رو در حدی از بین ببریم، ولی راه درستش همیشه مستقیما با اون برخورد کردنه. ولی هنوز اون آگاهی و دانایی علمی رو پیدا نکردیم، و الا واقعا یه روزی میرسه که اولا چیزی به اسم روانشناسی و روانپزشکی معنا نداره، همه نورولوژی و مغزه، و دوم داروی پیدا میکنن که وقتی شما گفتید من علاقمند نیستم به این که فوتبال تماشا کنم، میگن این قرص رو بخور علاقمند میشی. اگر گفتید حوصله بچه ندارم، میگن این قرص رو بخور علاقمند میشی به بچه یا بچه دار شدن. و حتما اون روز خواهد آمد. علتش هم این است که همکنون در این مسیر خیلی کارا صورت گرفته و داروها نماینده برجسته یه چنین دگرگونی هستن. بنابراین کوتاه سخن عزیز، آنچه که شما به من میفرمایید این شمایید که نتیجه اون آسیبایید، و آنچه را که همکنون باید انجام بدید اول آگاهی و دانایی، از این آگاهی و دانایی به توانایی رسیدن، و به خاطر این آگاهی و دانایی و توانایی اداره خودتونه، نه اینکه خودتون رو ناچار رها کنید. ولی بعدم خوشبختانه حالاتی که شما میگید اونقدرها زشت و زننده نیست که در ارتباط با کسی مانند شما میتونه پیدا بشه که خودش تبدیل بشه به آدم خشمگین و عصبانی که همون کاری که بر او روا داشتن رو او به نسبت به دیگران انجام بده. این اون چیزیست که باید بدونید. حالا هر جور که دلتون میخواد گفتگو رو میتونیم ادامه بدیم.
من راجع به آگاهی که فرمودید، خب مطالعات زیادی داشتم تو زمینه‌های زیادی، خودم به خودم تونستم کمک بکنم، یعنی مقدار خودم کنترلم بیشتر هست، ولی این یه موردیه که باهاتون مطرح کردم اصلا از فراغ کنترل خودم خارجه، یعنی از علتش هم دقیقا نمیدونستم چیه. اصلا میفرمایید که من باید
آره ازم ببینید علتش خیلی مشخصه، مخلوط شدن احساسات و عواطفه. چون ببینید مثلا بزرگترین چیزی که در طول تاریخ اتفاق افتاده و هم اکنون حتی به نظر من به صورت ارثی هم داره منتقل میشه اینه که ما هر زمان که نگران و مضطرب میشیم، چون بدترین احساس انسانی ترس و وحشته دیگه، اون بیش از همه سیستم رو فلج میکنه. البته در مفهوم دقیقش ترس نه، بلکه استراب، نگرانی، وحشت، هراس در انسان ها تبدیل شده به عصبانیت، به طوری که امروز مطمئنم هیچ وقت شما یه آدمی رو عصبانی نمیبینید مگر اینکه وحشت زده نباشه. از یه چیزی مضطرب و نگران حتما. و دوم این که برخلاف حالی که نشون میده که میخواد به دیگران درد وارد کنه، که باز این همون مکانیزم انتقالیه، درد داره. یعنی امروز میدونیم که هرگز من با یه آدم عصبانی روبرو نمیشم، یا همه ی آدم های عصبانی دو چیز در وجودشون آشکار و پنهان نشسته، درد و ترس. خب شما این حال رو در پدر داشتید، خب اون درد موجب غم میشه و در موجب گریه میشه. ترس هم از یه حدی که بگذره میتونه تبدیل به وحشت بشه. بنابراین ظاهرا شما با عصبانیت روبرو بودید، ولی واقعا در پدری که درد بوده و ترس بوده، او به شما هم منتقل شده، تنها عصبانیت او منتقل نشده. حالا شما برخی از اوقات در ارتباط با دیگران عصبانی نیستید، ولی معلوم نیست با خودتون نباشید و به خودتون سخت نگه. دوم، ای بسا عصبانیت شما به صورت غم و اندوهی که به خودتون تحمیل میکنید که به شکل گریه خودشو نشون میده در شما جا به جا شده. یعنی میخوام به شما بگم پیچیدگی موضوع اینجاست که غالب اوقات به این راحتی نمیشه ادارش کرد، ولی راه دیگری که خیلی از اوقات اینجا وجود داره، اون چیزی که به عنوان رفتار درمانی میشناسیم، به این معنی که من کوشش میکنم با رفتار درستم احساس خوب رو به تدریج پیدا کنم. حالا من چون به پیام ها رستم، اگر دلتون میخواد با هم بیشتر صحبت کنیم، باید روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم. اگر فکر کنید حرف ها رو با هم زدیم، خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست عزیز.
بله، من فکر می‌کنم جواب اومد. اینکه پس به روانشناس
در واقع با هم مراجعه شما ابتدا آره به روانشناس باید مراجعه کنید و بعدم با آگاهی عزیز توانشو دارید، ولی که نظام عقلی استدلالیتون پیداست این کار میتونی. از خودتونم زیاد توقع نشید. یعنی مثل آدمی که 10 کیلو اضافه داره، در این نیست که بعد از یه هفته فکر کنه رژیم گرفتن این کم میشه، نیم کیلوش هم شاید نشه. بنابراین یه مقدار باید به خودتون فرصت بدید، ولی خوشبختانه اون جا به جایی شما نوع بدش نیست. جا به جایی آدمایی که از استراب به وحشت میرسن، از عصبانیت به عصبانیت میرسن، یا به احساس درماندگی و بدبختی میرسن مسئله است. من شما الان باز نوع ظریفتر و لطیفترشه که نشان دهنده هوش شما در کودکی است که به هر حال از این بدترین رو در نیاورده، ولی چاره غیر از این نیست که بر اوضاع به تدریج مسلط بشه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. فقط آقای دکتر یه لحظه، این که من امیدشو داشته باشم که کامل رها بشم،
کاملا
بهتر شدم با
کاملا عزیز. کاملا یعنی آدم میتونه به تدریج در وارد این مراحل دوران کودکی، مراحل سخت و سنگین نشستن، ولی همچنان میشه اینا رو از ریشه کند. به هر حال مواظب خودتون. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون. خدا نگهدار.
چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
میری جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل این که بیدارم.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مرغ تو جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر این که داخلش یه رستوران باحال با خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری. هم چند تا چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین فرا رسیدن نوروز باستانی رو به شما تبریک میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره.
فقط نه چیزی خیلی داغه.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان. به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام دکتر هلاکویی، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
مرسی. من از آمریکا زنگ میزنم و یه پزشک ایرانی هستم. 55 سالمه و فرزند اول خانوادم هستم و حدود 1 سال هست که با شما آشنایی پیدا کردم و واقعا میخوام ازتون تشکر کنم و سپاسگزاری کنم برای اینکه خیلی کمک کردین در زندگی من که یک انسان بهتری بشم.
نه خیلی متاسفانه، خودتون خوبید خانم، اشکال کارینه و خوشحالم از که تلفن کردی. فقط به من بفرمایید، چون اشاره کردی یه لغت چهارم اومد، چند تا خواهر برادر شما هستی؟
بله، من فرزند اول هستم، 2 تا خواهر دارم و 1 برادر.
خب پس همون بوده. بسیار خوب. چه مدرس امریکا هستید؟
من حدود 36 سال امریکا هستم.
خب پس شما اون وقت از نظر ازدواج چه کردید؟
بله، این به خاطر هر مسئله من دارم زنگ میزنم. یه چیز جالبی از شما یاد گرفتم که متریال ازدواج هستم یا نه. و خیلی برام جالب بود. من تا حالا ازدواج نکردم، ولی با یک آقای 5 سال زندگی کردم و فرزندم ندارم و تمام عمرم فقط تو 3 تا ریلیشنشیپ جدی بودم تو زندگیم و یکیشون 2 سال بوده، یکیشون 5 سال بوده، یکیشون 3 سال.
اون وقت یک تا برمیگردم، ولی میخوام فقط بدونم 2 و 5 و 3 زمانن با توجه به سنتون کی بودن و آخریش کی بوده؟
آخریش جدیدن بود که حدود 6-7 ماه پیش تموم شد و اولیشم 24 سالم بود، دومیشم 36 سالم بود.
اون وقت رشته تخصصیتون چیه شما؟
من داخلی هستم.
خب حالا برگردیم، فاصله شما با خواهر، دو تا خواهر و برادر چیه؟
خواهره که از من، یک خواهرم 2 سال از من کوچکتره، یک خواهرم 5 سال از من کوچکتره، برادرم هم 12 سال از من کوچکتر هستن.
خب شما میدونید یه مقداری نقش مادری رو دوبار انجام دادید و به همین جهت هست. دوم، رابطه پدر و مادر خوب بد متوسط؟
راستش بخواییم پدر من همیشه عاشق مادر من بود و همیشه مامان من فکر میکرد که خیلی برای پدرم بهتر از پدرم هستن، ولی اصولا رابطه همون متوسط بود، خانواده همون به اون صورت دعواهایی نبود، مامانم بیشتر کنترولینگ بودن و پدر من بیشتر آدم پسیوی بود، همیشه بچه هاشو خیلی دوست داشت و حتی داشتن فرزند دخترم براش خیلی چیز خوبی بود، یعنی هیچ وقت ناراحت نبود که 3 تا دختر داشت.
یعنی بالاخره کوشش کرد یه پسر بیاره یا مادر؟
اونم به خاطرش مامانم بوده تا پدرم. اون بیشتر پدرم نبوده.
شما وقتی 19 سالتون شد و اومدید امریکا با کی آمدید عزیز؟
من با خواهرم اومدم که 2 سال از من کوچکتر بودن. بعد اینجا ما کازینامون دانشگاه داشتن میرفتن و گرادویت سکول بودن، بسرات کار ما رو انجام دادن و ما ویزا گرفتیم اومدیم دانشجوی اومدیم امریکا.
بنابراین و هیچ وقت خواهر دیگه و برادر و پدر مادر اینجا به شما ملحق نشدن؟
نه خیر، پدر مادر من ممنوع خروج شدن بعد از اینکه ما اومدیم آمریکا، بعد حدود 20 و چند سال ممنوع خروج بودن، بعد دیگه وقتی که هم که تونستن بیان دیگه یه مقداری مامانم دیگه مسن شده بودن و پدرم نتونستن بیان.
اون وقت نتونستن بیان یا نخواستنم که بیان؟
نه، مادرم اومدن 1-2 دفعه ولی دوست نداشتن اینجا رو، برگشتن ایران. حالا ایران هست.
پدر تو چه رشته ای از کارها بودن؟
پدر من تو کار سردخونه بودن و یکمی که کارخونه تراشکاری داشتن یه مدتی.
حالا بذارید برگردیم سراغ خود شما. واقعا شما نگاهتون از دوره جوانی به موضوع ازدواج و بچه چه بوده و همکنون چه هست؟ یعنی بذارید برگردیم مثلا به یه چیزی نزدیک شاید 30 سال قبل و بعد برگردیم به 5 سال گذشته. یعنی واقعا به این موضوع چگونه نگاه میکردید؟
متوجه هستم. راست شو بخواین، من برادرم که کوچیک بود، من و مامانم اینا زیاد میذاشتن پلوی برادرم و یه خانمی با ما زندگی میکردن، بعد خونه ما رو میذاشتن و میرفتم مهمونی اینا، یه مقداری من این مسئله منو ناراحت میکرد. بعدم که اومدم آمریکا با کازینم که زندگی میکردم 4 ماه 2 تا فرزند کوچولو داشتن، 2 ساله و 4 ساله، و من حدود 4 ماه با ایشون زندگی کردم و شوهرشون یه ایالت دیگه بودن، داشتن فوق تخصص میدیدن. بعد فهمیدم که واقعا فرزند داشتن کار خیلی مشکلیه و مسئولیت خیلی بزرگیه. ولی همون من حدود 20 سالم بود که تصمیم گرفتم که نمیخوام فرزند داشته باشم تو زندگی، و الانم اصلا ناراحت نیستم که چرا فرزندی ندارم تو زندگی.
نه اونو متوجه از فرزند میخوزم. خب ببینید، اولا ماجرای خواهری که 5 سال کوچکترن و بعد اون برادر 12 سال کوچکتر، بعد تجربه دوره نوجوانی یا جوانیتون. ببینید، ما معمولا از نظر علمی در حقیقت سکریپ یا پیش نویس یا به یک اعتبار نمایشنامه زندگیمون رو بین 6 تا 7 سالگی می نویسیم. یعنی پدیده عجیبی است، یعنی آنچه که برخی از اوقات به غلط، ولی مایلم اشاره کنم چون یه جمله‌ای دارم بهش میشه گفت سرنوشت، که ما در سرمون می نویسیم نه اینکه کسی برای ما مقرر و مقدر داشته، بین 6 تا 7 سالگی است. و به همین جهت است که مطالعات نشون میده تا افراد تصمیم میگیرن با کی ازدواج کنن، یعنی با چه نوعی، یا اصلا ازدواج نکنن، چند تا بچه داشته باشن نداشته باشن، نوع شغل و کارشون چی باشه. به همین جهت که خیلی ها فکر کنن مثلا از بچگی من به این علاقه داشتم، حالا این خیلی از وقت میخونه با آنچه که در درونشونه، یا برخی از وقت حتی عکسشه، حالا کاری به اون ندارم. یه اون نکته برای من یه چیز دیگهش مهمه، ولی بین مثلا دوره 18 به بعد و در یه آدم های باهوشی مثل شما همون رود 18 به بعد، برای بیشتر مردم 22، بین 22 تا 26 یه فرصتی پیدا میشه که آدم ها اون پیشنویس زندگی، نمایشنامه زندگیشون رو عوض کنن، و روزی که اون نمایشنامه رو بتونن عوض کنن، حالا دیگه بر مبنای مثلا 22 24 سالگی برای آینده تصمیم میگیرن چه نوع ازدواجی، چه نوع رابطه‌ای، نه بر مبنای اون چیزی که 6 7 سالگی بود. و به همین جاست که من بهتون توصیه میکنم، یه سی دی دارم گرچه شاید ظاهرا مرتبط نباشه ولی هست، تحت عنوان اگر جوان بودم، if I were young. در اونجا این بحث رو دارم که ما ممکنه یه فرصتی پیدا کنیم که بتونیم پیشنویس زندگی رو تغییر بدیم. شما توانشو داشتید ولی به دلیل اینکه اینجام که آمدی با اون تجربه 4 ماهه‌ای که همراه با مهاجرتتون، ورودتون به یک کشور و فرهنگ، ما بودن با یک به هر حال کسی که نسبتی با شما داشته، دو تا بچه 2 تا 4 ساله که در حقیقت به عنوان ترابل تو تا تادلر میشناسیمش که 2 تا 4 سالگیه و پدری که نیست، شما مهر تاییدی زدید حداقل در نمایشنامه زندگیتون که 6-7 سالگی به دلیل اون زمانی که ماجرای خواهر بوده و بعدش هم همینقدر خواستید شما یه نفسی بکشید، مثلا 12-13 سال 5 سال بعدش ماجرای اومدن برادر بوده و همینقدر که مثلا 6-7 سالی از اون ماجرا گذشته، ماجرای اون 4 ماه بوده در محیط تازه و بنابراین برای شما یه چیزی رو در وجودتون همطور که خودتون هم الان میفرمایید و دقیقا هم همینی حک کرده که موضوع بچه یه مسئله و یه مشکله و دلیلی وجود نداره براش، حالا تا ببینیم چه میشه و اینه که الان اون رو میفرمایید. حالا برای آدمایی که اصولا دور همین محور بچه بسیار میچرخند، خود ازدواج زیر سوال میره، چون به مقدار زیادی تعریف ازدواج، حتی من خاطرم است اون زمانی که من امریکا دانشجو بودم هنوز برخی از کتاب‌های مربوط به خانواده و زندگی زناشویی که شما می‌خوندید، تعریفشون از ازدواج پیوند بلند مدت میان 2 بزرگسال بود که هدف از آن تولید مثل، یعنی خیلی راحت اصلا تعریف به این دلیل ما ازدواج کنیم که بچه دار بشیم. البته عامل اصلی اصلا در طول تاریخ برای نه تنها ازدواج، ماندن در ازدواج بچه بوده، اصلا تردیدی توش نیست. بنابراین شما اون رو نداشتید و حالا به اینجا رسیدید. حالا سوال من از شما اینه، این روابطی که داشتید چند اندازه عمیق و سنگین بود یا اینکه باز رابطه‌ای بود که به دلیل اینکه مغز شما دپارتمان‌های مختلف داره که میتونه داشته باشه، مثلا این 5% 10% بود، مثل اتاق خواب یا فرض کنید آشپزخونه بود، حالا از راه دیگه میشه درستش کرد، میشه فعلا همین جام خوابید یا میشه غذا رو سفارش داد و آشپزخونه نداشت.
بله.
چقدر اون روابط برای شما عمیق و سنگین بوده اگر بوده؟
رابطه میتونم بگم که در حقیقت خیلی عمیق بودن و همیشه حس کردم که اون شخص واقعا از صمیم قلب منو دوست داشته و منم همیشه دوستشون داشتم و همیشه هم با روابط خوب ما از همه جدا شدم. هیچ وقت جنگ و دعوایی نبوده، هیچ مشکلی نبوده، همیشه اونا خوشبختی منو خواستن و منم خوشبختی اونا رو خواستم.
پس چرا جدا شدید؟
علت این، من راستش بخواین یه مشکلی که من دارم، من فکر میکنم مشکل من هستش، من از آدما خسته میشم زود. یعنی از وقتی که یه نفر رو میدونستم این روابطی که رفتم توش از اول درست نبودن، ولی هیچ کس بهتری نبوده که بخوام توی رابطه برم.
آیا مطمئنی چون کس بهتری نبوده یا اینکه عمدن کسی رو انتخاب میکنید که مطمئنید حتما خوب نخواهد ماند یا خوب نخواهد شد؟ چون ببینید مکانیزم حیرت انگیزی در اینجاست. من با عزیزانی مانند شما مثلا وقتی از یه بهره هوشی و توانایی های برخوردارن روبرو شدم که شما میدید مثلا 12 تا هم رابطه داشته ولی شرط اولین رابطه این بوده که مطمئن بشین ما با هم ازدواج نمی کنیم و یا او از من و یا من از او بچه نمی خوام. حتی اگر او میخواسته، چون من مطمئن بودم میتونم مقاومت کنم بوده. به بیان دیگه بسیاری از وقت شرط اصلی و اساسی یک آشناییه که بدونیم نمیشه و چون تو صحبتتون این پیداست، الانم استدلالتون که خب ما واقعا اشکال و اختلاف جدی نداشتیم ولی رفتم اونجا، اما یه علامت دیگر هم شما نشون میدید، اونو میخوام چون پیام ها در میاد راجع به شما فکر کنید. غالب اوقات یه چنین چیزی با 2 تا آدم روبرو میشه که باز به هم مرتبطن یا 3 تا، یک حالت گول اورینت بودن یه فرده، یعنی واقعا یه مقداری من وقتی که یه چیزی رو به عنوان هدف جدی میگیرم به دنبالش میرم و دست ازش بر نمیدارم، ممکنه کارهای دیگه رو شروع کنم ول کنم ولی گول اورینتدم. دوم یک کمی حالت منیک دیپرشنه، یعنی یه مقدار من بعد از این که با یه آدمی اون هیجاناتی رو که انتظار دارم در زندگی من نده میافتم، اینجوری نیست که هواپیمای من بشنه، هواپیمای من سقوط میکنه و بنابراین اون آدم برام کمی خسته کننده میشه و خسته کنندگیش در مرحله کسل کننده و ناراحت ولی آدم خب میتونه رابطه رو محدود یا کم کنه یا اهمیتی نده، ولی تا اونجا میرسه که جدا میشید. البته ممکنه اون آدمایی هم که انتخاب میکنید چون از اول موقتی بودن، مثل هر کسی که میره هتل بالاخره میدونه دیر یا زود از اونجا میره بیرون، بره بیرون. ولی سومی احتمال یه مقدار خودشیفتگی هم داره که تو بچهای اول دیده میشه، یعنی حالت نارسیسیستیک داشتنه که اون بعد از یه مدتی اون چالش برای به نوعی فهم و درک او برای من اهمیتی پیدا نمی‌کنه. بنابراین این ترکیب گول اورینتد بودن و یه مقداری نارسیستیک بودن همراه با ویژگی‌های روانی خاصی که من به اون دلیل پیدا کردم چون حالت‌های منیک دیپرشن دارم، ترکیب اینامون رو میتونه موجب بشه. حالا شما در خودتون چقدر با شناختی که دارید ترکیب منیک دیپرشن رو یا افسردگی و شیدایی سرخوشی رو همراه با مثلا خودشیفتگی رو به اضافه گول اورینتد بودن رو میبینید؟ شما رو جوش فکر کنید و بذارید ما اون پیام ها رو بشنیم با کمال میر صحبتون رو آمده بود. شنگ رشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
The Itsy Bitsy Spider Vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the Itsy Bitsy Spider Vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینرولد ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. Grand opening در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
آبیار ما در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
کاش مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو سپشت ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
رادیو همراه با همکاری کامرشل ترابل سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-800-1991 800-800-1991.
iranianprofessionals.co با 20 سال تجربه در مدیریت شبکه‌های تلویزیونی، نشر یلو پیج و مجله، مشاور امور بازرگانی، سایت iranianprofessionals.co را ارائه می‌دهد. از هم‌اکنون شما می‌توانید وکلا، پزشکان و متخصصین مورد نیاز خود را بر روی تلفن، آیپد و کامپیوتر پیدا کنید. در هر مکان، هر زمان، 24 ساعت شبانه روز با جدیدترین تکنولوژی، رویدادها و کنسرت‌ها را از طریق www.iranianprofessionals.co دنبال کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر هلاکوی جان، راجع به گول اورینتیشن، بله 100% میتونم بگم که شخصی هستم که خیلی گول اورینتد هستم و تا به هدفم نرسم هیچ استاپی نداره و همیشه هر ضعفی هم که داشتم تو زندگی سعی کردم اون ضعف ها رو بتونم جبران کنم یا به نقطه‌ای برسم تو زندگی که با خودم خوشحال باشم راجع به ضعفم. و الانم یه نقطه‌ای در زندگیم هستم که احساس میکنم میتونم با ریلیشنشپ خودم رو بهتر کنم، به این نقطه برسم که یک نفری رو تو زندگیم قبول کنم که بتونم شاید پارتنر تمام مدت زندگیم باشه، 20 سالی 10 سالی هرچی باقی مونده از زنده موندنمون. بعد راجب منیک دیپریشنم، راستش بخواین منیک دیپریشن توی که من متوجه هستم اینه که سایکلش بعد از 3-4 ماه که نیستش، که اینا سایکلش چند روزه یا بالا
نه میتونه ماه اینا باشه، یعنی آدم ها مثلا میتونن 6 ماه 8 ماه بالا باشن بعدی که 2 ماه بیافتن یا برعکس 7-8 ماه. چون اصولا ببینید عزیز، بیشتر اوقات به جایی که در جاده زندگی باشن، حالا ممکنه به عنوان موتسوین بشناستش، بیشتر یا کمه که تو قله ها هستن و یا تو دره ها، یعنی اون دوتا بیشتر مهمه تا اینکه واقعا مدتش، برای که انواعی داره، ترکیبای مختلفی هم داره. چون معمولا اونه که من احتیاج به یه استیمولیشن و تحریک خارجی دارم، یعنی من تو زندگیم موتورسیکلت سوار نیستم که با یه حرکت کم دستم روی فرمون که گازو زیاد میکنم برم، من دوچرخه سوارم و بنابراین دائما باید پا بزنم و اگر پا نزنم میفتم و بنابراین روزی که اون پا زدن من به خاطر اون چالشی که در مقابل من وجود نداره، خب دیر یا زود بدون که اتفاقی بیفته خب دوچرخه من نمیفته، میسته، ای پامو به درستی بذارم پایین ایستادم. یعنی ممکنه مال شما افتادن نباشه، خیلی ها میفتن ولی خیلی ها نه، و به همین جهت است که مقدار استیموشه. حالا به من بگید یه چیزی که تو زندگیتون براتون هیجان میاره غیر از ماجرای رابطه و مرد و هر چیز، چه هست؟ یعنی
من عاشق ورزش هستم، بعد تریاتلون دوست دارم، از سواری، یعنی هر چیزی که اکسایتمنت یعنی اندورفین رو ببره بالا من
خب دیگه. نه پس ببینید من حق دارم، نه همونه که عزیز، نه کاملا زمینه منیک دپرشنه، البته خوشحالم از سواری، خر سواری نیست ولی خب به هر حال چون خود اونم برای خودش هنریست. نه دارید عزیزم، خفیف منیک دپرشنه هست،
اصلا نه
در اون حد نیست، ولی میخوام بدونید که خیلی صبح که بلند میشید برخی از اوقات مثلا اگر درجه حرارت قرار 37 باشه بعضی وقت 36 بعضی وقت 38 و این عادیه برای یک کسی مثل شما. حالا با اون مقایسش کنم یعنی چیز به صورت خیلی جدی نیست، پایین و بالاست و اونو من فکر کنم باید داشته باشید. ولی اگر تو ورزش هستید خب دقیقا اون تنها رایست که فان شما به صورت غیر مستقیم یاد گرفتید باش مبارزه کنید. یعنی علت این که ورزش براتون اهمیت فوق‌العاده پیدا کرد چون باید می بود، چیز دیگه ای نمیتونست باشه. مایای هنری معمولا این مقدار مکانیزمای فرار و گریز رو داره و بیشتر بوی دقیقاً شاید حالتهای منیک رو یا افسردگی تنها رو داره، ولی وقتی تو ورزش میایید حسنش همینه، یعنی ورزش برای شما بسیار مهمه. علتش هم این است که کاملا میتونه تغییرات بیوشیمیایی شما رو به گونه‌ای تنظیم کنه و ضمناً هم خب با توجه به زمینه این که پزشکی تو متخصصید اون کار امروز شاید بهترین جواب برای داروی عمومی برای همه دردهای انسان، فعالیت‌های درست ورزشیه. به همین جهت است که اون رو دارید برای جبران انجام میدید، ولی بیشتر برای شما نقش روانی هم داره عزیز و الا مینداختتون. یعنی شما اگر ورزش رو ازتون بگیرند گرفتار میشید. اون حرف دیگرتون هم که درباره، البته اول گفتید 20، بعد ترسیدید در جامعه ایرانی مورد حمله قرار بگیرید، گفتید 10 سال عمری که است با کسی باشم، چون اون خودش جابجایی برای من مهم بود، چون معمولا مردم کوچه عدد کمتر رو اول میگن، مثلا میگن 20-30 سال، ولی شما گفتید 20 سال یا 10 سال، چون اینا نشون دهنده اتفاقا یه مقدار ویژگی روانی است که واقعا اون چیزی که دلم بخواد و فکر می‌کنم 20 سال یا بیشتره، ولی مردم ممکنه برگردن بگه این چه دلش خوشه که میخواد اینقدر بمونه، و بنابراین بعدم وقتی به رابطه فکر کردی میخوام ذهنتون رو بخونید، وقتی هم که به رابطه فکر کردی باز همون کوتاه باشه بد نیست، 10 سالش هم قابل قبوله، ولی اون جالب بود، یعنی باز الانم توی تخیلتون هم دارید چونه میزنید و یعنی اینقدر این مسائل موضوعی جالبیست تو انسان که حتی انتخاب این لغات و واژه همین گونه نمیاد بی علت و بی سبب و موجب نیست، یه چیزی پشتش نشسته. بنابراین به نظر من ورزش مهمترین عامل بدن یافتن یه کسی که نمیدونم اون چالش رو بدون ادامه بده، ولی مجبورم چون نمیخوام پنهان کنم اینو به شما بگم، انتظار خیلی دوره بلند مدت برای همیشه رو نداشته باشید، چون شما کسی نیستید که به این زودیا بازنشسته بشید.
باشه، هیچ مسئله نیست. امروز اتفاقا من یه اپایمنت دارم با یه روانشناس و میخوام ریکوست کنم که MMPI تست رو به من بدن و یکی دو تا تست دیگه که ببینم که دقیقا چطور هست، چطوری من میتونم این روانشناس رو اپروچ کنم که بتونم یه تراپی ساکسس.
شما کدام منطقه زندگی میکنید؟ کجا زندگی میکنید؟
من وسط آمریکا هستم، کالیفرنیا نیستم. بله.
نه خب شما البته باید یه امریکایی پیدا کنید که معمولا اگر میخواید برای این کار بهترین کار اینه، اگر میخواید، چون شاید بهترین جایی اینه که شما تو شخصیتتون بگردید، بیش از همه اطلاعات اونجاست. بنابراین ببینید مثلا دانشگاهی که اونجاست، استادی که پرسونالیتی درس میده، چه ابنورمال پرسونالیتی، چون معمولا ابنورمال پرسونالیتی یعنی به شخصیت به یک اعتبار ناسالم، و یا اصولا درباره شخصیت صحبت کنه، اونو پیداش کنید عزیز. برای که یه آدمی در سطح و رده عادی معمولی که یه مدرکی گرفته، چه امریکایی چه ایرانی فرقی نمی کنه، توان به نوعی برانگیختن و شما و ایجاد چالش در اون گفتگو رو براتون باید به وجود بیاره. و بعدم تجربه من درباره زبان فارسی تونه، درسته شما تا 19 سالگی ایران بودید ولی اون رو همچنان خوب نگه داشتید، و به همین جهت است که اگر یه ایرانی آگاه هم پیدا کنید، به دلیل اینکه بیشتر ماجرای شما مربوط به کودکیتونه، یعنی حال روانتون به اونجا مرتبطه، خودتون آسوده ترید که منتقل، که مطمئن بشید منتقل میکنید حالاتتون و احساستونو. اگر با یه امریکایی برید، یه مقدار میخوام این هشدار رو بهتون بدم که نگاه حسی احساسی شما با موضوع خودتون اونقدر برخوردی نمی کنی که نگاه عقلی و علمیتون می کنی، و بنابراین ممکنه در یه سطحی یه مطالبی روشن بشه ولی عمقش اونجاست. به همجاست که من مثلا دوستانی بودن که در 12 سالگی از ایران دور شدن و اومدن مثلا امریکا، الان هم مثلا فرض کنید 50 سالشون. من اون زمانی که کار تراپی می کردم، حالا که اصلا وقتی ندارم، خیلی راحت‌تر بودن این دوستان، با وجودی که فارسیشون خوب نبود، من برای هیپنوتیز کردنشون فارسی استفاده میکردم، برای که مربوط به 8 سال اول زندگیشون بود. یعنی اگر من میرفتم تو انگلیسی، غالب اوقات موضوع براشون مبهم نبود، مبهم بود. یعنی اون واژه هایی که به کار میبردند که مربوط به کودکی بود، به زبان فارسی بیشتر نشوندنده حالشون بود تا ترجمه اون در بزرگ سالیشون. به همجه که فکر برم اگر یه ایرانی آگاه خوبی پیدا کردید، انتخاب بهتری، ولی باید او آگاه و دانا باشه. در غیر این صورت یه استاد رشته، یعنی کسی که متخصص امور شخصیت رو باید پیدا کنی و بتونی از اون کمک بگیری.
بله، بسیار عالی. بعد یه سوال کوچیکه دیگه، خیلی معذرت میخوام.
نخواهش میکنم
شنونده های دیگه پای
نخواهش
میکنم. سوال آخر من این هست، شما به نظر شما، من خودم واقعا عاشق ایرانی ها هستم، یعنی ایرانی بودن رو دوست دارم، زبونم رو دوست دارم، هر کالچرم رو دوست دارم، حالا هیچ چیزی پرفکت نیست، ولی دیشب یکی از دوستای بسیار صمیمیم از های اسکول صحبت میکردم، ایشون به من میگفت شما شخصیت کسی نیستش که بتونه با ایرانی زندگی کنه یا با ایرانی ازدواج کنه، برای اینکه شما ایرانی نیستی، ولی وجودم واقعا ایرانی رو دوست دارم.
من قبول ندارم، ایشون تجربهش ای خانم بوده با آقایون ایرانی، اگر آقا بوده با خانم ایرانی میونه نداشته، بنابراین اون یه مقداری حالت پروجکشن داشته، یعنی انعکاس تجربه خودش و حال و احساس خودش بوده، و الا نه شما بیش از این که امریکایی باشید ایرانی. حالا دلیلش هم به شما میگم چیه، دلیلش هم اینه که شما به اندازه کافی اینجا بوده، چون منید مطالعات علمی نشون میده که ما یه دوره 5-6 گانه رو میگذرونیم و معمولا بین 25 تا 35 غالب اوقات یه میلی به بازگشت به یک اعتبار به اصلمون داریم. یعنی این جالبه، یعنی فرض بفرمایید آدمایی هستن که از ایران حتی گریختن، حالا چه به دلایل خانوادگی و روانی چه به دلایل اجتماعی، آمدن اینجا، حتی اینقدر با جامعه ایرانی فاصله گرفتن که برخی از اوقات ممکن بوده اصلا فارسی حرف نزنن، ولی بعدن اگر در یه محیط نسبتاً مناسبی یا حتی دوستان کمی که ایرانی بودن پیدا کردن، به تدریج برگشتن و بعد از اون مراحل 5-6 گانه وقتی مثلا به 25-30 سال ماندنشون در امریکا رسیده، یه دفعه مثل کسی که متوجه شدن این کسی که فکر میکردم مادر منی مادر من نیست، یکی دیگه است و اونو پیدا میکنن، به اتفاق با دومی خیلی راحت تر هستن، به اون سم میرن. و به همین که حتی ما در شهر لس آنجلس من خیلی از اوقات دوستانی میبینم که همکنون در جامعه ایرانی به مقدار زیادی فعالن، ولی اینا مثلا 20 سال اصلا تو محیط ایرانی نبودن و درست مثل کسی است که اونو پیدا کردن. بنابراین به نظر من درسته که فرد باید فرد مناسبی باشه، حالا چه ایرانی برای شما چه امریکایی، ولی به نظر من ایرانی برای شما با توجه به این حالاتتون بهتره. تنها چیزی که مجبورم به شما هشدار بدم اینه که دو تا کار رو نکنید، یکی سراغ غیر امریکایی نرید، یعنی اگر ایرانی نیست یه دفعه سر از ژاپن و نمیدونم روسیه در نیارید، چون اونا با توجه به تفاوت فرهنگی در آغاز تفاوت‌های ظاهراً متممن ولی واقعاً تفاوت‌های بدن مزاحم میشن. و دوم سراغ کسی که بچه داره و چه به بچه خیلی مرتبطه چه نیست نرید، برای که اون من باز برای شما مسئله خواهد بود، چون در اونجا اگر به دنبال یه رابطه عمیق و سنگینی هستید، داشتن فرزند تو زندگی اون آدم شما رو با یه دوگانگی روبرو میکنه و بنابراین او هم باید فرزندانش یا بزرگ شده باشن کاملا و اصلا رفته باشن یا اصلا او هم مانند شما نداشته باشه، و الا بدونی که خودتون متوجه بشید اون شما رو میتونه بندازه. موضوع عجیب و غریبیست، علتش هم این است که مثل منی میمونه که به خاطر یه چیزی میتونم خوشحال باشم یا نباشم، حالا برم درگیر اون ماجرا بشم، هر اندازم که غیر مستقیمه منو متوجه اون حال دوگانه خودم میکنه. ولی اولیش برای من بسیار جدیست، چون این رو در یه فرهنگ دیگه شما پیدا نمیتونین بکنین، شما ناچار اون کسی که میخواید کنارش باشید یا باید ایرانی باشه یا امریکایی و نه هیچ کدوم از این دو.
بسیار
خوشحالم با شما صحبت کردم.
خیلی متشکرم. واقعا از صمیم قلب ازتون تشکر می‌کنم برای تمام زحماتی که برای ایرانی انجام میدید.
ممنونم از محبتتون.
خدا
نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب
سالن زیبا و با شکوه فوروم
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شب‌پره و شهرام سولتی
همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم عالمی. مراکز فروش بلیت، تیکت ماستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدو، سوپر ارباین، کرام ولی مارکت، کمرشل ترافل و دفتر رادیو همراه.
گلچینی از بهترین برنامه های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فوروم.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
هالیوود پارک کازینو به مناسبت نوروز و بهار هدیه می‌دهد. جوایز نقدی 100، 200 و 1000 دلاری در مراسم افتر پاری جشن بهار Spring Festival در روز شنبه 9 اپریل. شروع افتر پاری ساعت 11:30 شب در هالیوود پارک کازینو پس از جشن نوروزی فوروم. برای دریافت کارت شرکت در قرعه کشی به اینفورمیشن دسک میز اطلاعات هالیوود پارک کازینو مستقر در جشن نوروزی فوروم در روز شنبه 9 اپریل مراجعه کنید. اهدای جوایز نقدی 100، 200 و 1000 دلاری در افتر پاری جشن نوروزی در هالیوود پارک کازینو. عید شما مبارک.
ستاره بازی کنسرت لس آنجلس بهترین اتفاقات زندگی من بود. برای ادامه این اتفاق قشنگ همه رو دعوت میکنم به اورنج کانتی که بتونیم واقعا یک خاطره تاریخی بسازیم توی تمام لحظات رویایی من.
رضا صادقی شنبه 16 اپریل در سیتی نشنال گروو آنهایم. تهیه بلیط ticketmaster.com و فروشگاه های منتخب ایرانی.
من رضا صادقی عاشقتونم.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام بفرمایید خانم.
خسته نباشید. قربان شما. آقای دکتر هلاکویی من راجع به ادامه تحصیلم میخواستم ازتون سوال بپرسم. قبلش فکر میکنم که با یه سری توضیحات بدم بعد سوال اصلیم بپرسم.
لطفا بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر هلاکویی من 31 سالم هست، توی نروژ زندگی میکنم، بعد الان 5 سال اینجا زندگی میکنم. 3 سال سر کار رفتم ولی الان 1 سال و نیمه به خاطر کرایسیسی که تو قطعات نفت و گاز اینا پیش اومده من کارم از دستم و توی خونه هستم و حقوق بیکاری میگیرم. بعد و صحبت که کردن گفتن که تا سال 2020 احتمال خیلی زیاد کاری نیست که انجام بشه و احتمال هست که من حداقل تا 1 سال یا 2 سال آینده همجوری بیکار بمونم و حقوق بیکاری بگیرم.
اوکی صبر کن عزیزم. دو تا نکته. اولا شما به چه دلیل آمدید نروژ و ازدواج کردید یا نه؟
بله من توی ایران که بودم ازدواج کردم و همسرم جاب آفر گرفتن تو شرکت نفت و گاز توی نروژ و با هم دیگه با 5 سال پیش موو کردم اومدم نروژ و بعد از چند ماه که من اینجا بودم، چون خودم 5 سال سابقه کار داشتم به عنوان مهندس توی ایران، تونستم اینجا هم کار بگیرم و مشغول به کار بشم توی همون شرکتی که همسرم کار می‌کردم.
خب حالا ایشون کار دارن یا ایشون هم از کار بیرون اومدن؟
ایشون کارمند رسمی بودن ولی کارشون از دست دادن، ولی دوباره به خاطر سابقه کار زیادی که داشتن تونستن کار بگیرن، ولی من نه.
آیا کاری که گرفتن حقوقی به اون اندازه قبلی داشت یا کمتر؟
بله، دقیقاً به همون
اندازه. اوکی. اون وقت خطری که متوجه ایشون است با توجه به اینکه ایشون هم در نفت و گازن؟
بهشون گفتن که ایشون مهندس هستن، بهشون گفتن مهندسی این پروژه که داری انجام میدی تا سال دیگه، تا آخر سال 2016 تموم میشه. احتمال این هست که ایشون هم بیکار بشن و برن برای حقوق بیکاری. یعنی احتمالش بعید نیست، بهشون هم گفتن ممکنه که بیکار بشن، ولی معلوم نیست.
فرزندی هم که ندارید؟
نه.
شما هر دو، شما چی خونده بودید در ایران عزیز؟ یعنی مهندسیتون چی بود دقیقا؟
من مهندسی صنایع خوندم و برنامه‌ریزی کنترل پروژه. از همون اول تو ایران شرکت های نفتی کار میکردم.
همسرتون دقیقا مهندسیش برشتش چیه؟
مهندس مکانیک هستم و به عنوان پایپینگ انجینیر تو پروژه های نفت و گاز کار میکنم.
خب بنابراین هر دوی شما که یه زمینه غیر نفتی هم دارید، یعنی اصلا رشتتون واقعا نفت نیست. نفت بعدن ازش وارد شد، متوجه شدم. خب حالا اولی بعد سوال بعدی دارم، بعد برسم به چون اشاره به درس کردی. شما ترجیحتون ماندن نروژ، رفتن به یک کشور دیگه است یا بازگشت به ایران؟
چون که همسرم اینجا کار دارن و از لحاظ مالی مشکل نداریم و خونه خریدیم، میخوایم اینجا بمونیم. یعنی تصمیم بلند مدت موندن توی نروژ هستش.
اوکی عزیز، خب بفرمایید حالا پرسش چی هست؟
بعد آقای دکتر من گفتن که خب توی این زمانی که بیکار هستم برم برای مسترم اقدام کنم، ولی توی نروژ به محض اینکه استودنت بشم حقوق بیکاریم قطع میشه و اینجا نمیتونم کلاس برم، هیچ کار اینجا نمیتونم بکنم. بعد فعلا همجوری باید هولد بمونم و فقط دنبال کار بگردم که اگر کار پیدا کردم بلافاصله برم سر کار. بعد برای درس خوندن دو تا تصمیم گرفتم، یکی این که دیستنس لرنینگ تو کشور، دیستنس لرنینگ رشته رو شروع کنم به درس خوندن، یا اینکه تو کشورهای اطراف مثل آلمان و لهستان اپلای کنم برای مستر مثلا منیجمنت و به صورتی که برم و بیام درس بخونم و امتحانامو بدم تا موقعی که ببینم که این شرایط به هر حال عوض شد، منم خودم یه جورای ایمپروف کرده باشم که وقتی برمیگردم سر کار خیلی، حالا درسته که یه گپی بین سابقه کارم افتاده، ولی حداقل مثلا یه مقدار خودم از لحاظ کاری ایمپروف کرده باشم و با وضعیت بهتری برگردم سر کار رو بتونم جاب بهتری بگیرم.
خب نصب کنید، دو سه تا اشکال من دارم بپرسم برای که بفهممتون. شما به این کشورها که میرید که زبانشون نروژی نیست، با کدوم زبان میخواید درس؟
زبان انگلیسی. ما الان اینجا هم با زبان انگلیسی هم زندگی
میکنم. اوکی. هم کار. اوکی. بسیار خب. سال دوم این که این درآمد همسرتون نسبت به درآمد مربوط به بیکاری شما یا حقوق بیکاری شما چقدره؟ یعنی اگر اون 1000 کرون هست این چقدره؟
قبل از اینکه من بیکار بشم درآمد جفتمون هم اندازه بوده، ولی الان که من بیکار شدم 64% حقوق همسرمو میگیرم.
خب هنوز خیلی خوبه، من فکر کنم آدم بهتره بیکار اونجا باشه. شما یه کاری از این قبیل برای بیکاری برای کسی ندارید؟ من خودم
دقیقاً آقای دوستو، یعنی اگه شما اینجا بیکار بشین از لحاظ مالی به هیچ شما مشکلی پیدا نمیکنه آدم. این من لحاظ مالی هیچ مشکلی ندارم، فقط تنها مثلا اینه که اصلا نمیتونم نه کلاسی برم نه خودم درگیر.
نه متوجه هستم. خب حالا فرض کنید از همون 64% که میدید چقدرش رو باید هزینه کنید برای این رفت و آمده و دور افتادن های به نظر مالی؟ حالا دور افتادن این مسئله است با از همسرتون.
به عنوان مثال اگر من در سال 200,000 کرون درآمد داشته باشم، حدود 60,000 کرون یا 70,000 کرونه شد
باید خرج کنید. و اون وقت چقدر باید از خانواده و همسر دور بشید از مثلا توی 365 روز؟
اینجور که من پرسیدم برای مستر تو کشوری مثل آلمان و لهستان حتما لازم نیست که سر کلاس و حضور داشته باشی، فقط برای امتحان بری یا برای گرفتن درس و مثلا چند جلسه سر کلاس و حضور پیدا کنی کافی هستش. من فکر نمی کنم مثلا در هر ترمی هر سمستری بیشتر از مثلا 10 روز یا 20 روز.
خب آخه بزیز ببینید، معمولا وقتی سر کلاس نمیدید یک کمی گفتگوهایی هست درباره کیفیت برنامه و دانایی و آگاهیتون
بس.
اونم توی همچی رشته هایی. حالا به من بگید خود مدرک واقعا در رو برای شما باز میکنه یا آگاهی و تجربتون؟ چون اگر مدرک خب میشه رفت مدرک رو گرفت، ولی اگر واقعا آگاهی و تجربه است و هنوز چیزهای دیگه ممکنه نقشی داشته باشه، خب ممکنه شما مدرک رو بگیرید ولی کار آنچنان بیشتر و بهتری هم پیدا نکنی.
آقای حضور، توی نروژ اگر که شما فوق لیسانس داشته باشی تو شرکت های خیلی بهتره، مثل شرکت استکتور که شرکت نفت و گاز اصلیشونه، میتونیم خیلی راحت جا بگیری و بعد به عنوان کارمند رسمی. و من حتی هدفم همچین چیزی هستش که تو همچین شرکتی استخدام بشم بعد از اینکه این مسائل بیکاری رفت شد، دلم میخواد که مستر بگیرم. وگرنه اگر من مستر رو نگیرم کارا که باشه خیلی راحت میتونم برم سر کار، یعنی از لحاظ کار گرفتن مشکلی ندارم.
ببینید عزیز، بیاد حالا یه فرضی رو بکنیم که خیلی هم شاید دور از واقعیت نیست. ای بسا صنعت نفت و گاز هیچ وقت پا نگیره، اون وقت چی؟
اون وقت اگر توی نروژ فکر نمی کنم که کاری بتونم انجام بدم، اون وقت مجبور هستیم که موف کنیم بریم کشورهای دیگه. ولی مثلا تو پروژه ویند همین چند وقت پیش من برای آلمان یه شغلی رو اپلای کردم برای پروژه های ویندشون و منو با مصاحبه کردن و پذیرفتن، ولی خب خودم قبول نکردم برم چون که همسرم اینجا بودم. یعنی این امکان هستش که مثلا من همین الان از کشور دانمارک و آلمان برم سریع میتونم شغل بگیرم، ولی چون همسرم اینجا داره کار میکنه و زندگیمون اینجاست و خونمون اینجاست و یه جورایی از پایه زندگیمونو گذاشتیم، جا با جا شدن این مقداری برامون سخته مگر اینکه مجبور بشه.
حالا اگر اوضاع نفت همین گونه بمونه یا تغییرات 10-15% داشته باشه، نه جدی بیشتر از این، آیا همسرتون همچنان کار خودشو خواهد داشت بعد از 16 یا پیدا میکنه بعد از سال 2016؟
بله، اگر که پوزیشن باز بشه حتی به اندازه کمش ایشون کار پیدا میکنه، چون سابقه کارش خیلی بالاست و اکسپریانسشون هم جوری هستش که اینجا اصلا ندارن.
اوکی. خود شما چقدر، چون یه توانایی های در شما میبینم، ولی آیا فوق لیسانس ها آپشناتون چه رشته‌ای عزیز؟ یعنی یکیش مدیریت بود دیگه چی؟
مدیریت هستش و مهندسی نفت. من برای مهندسی نفت از دانشگاه انگلیس به عنوان دیستنس لرنینگ پذیرش گرفتم، ولی با همسرم که صحبت میکنم به من میگن که ممکنه که درس ها برای سخت بشه، چون که هم طبق گفته شما چون که سر کلاس هم حضور نداری خوندنش سخت میشه.
حالا یه سوال حاشیه‌ای، شما درباره بچه هر دو نظرتون چیه؟
همسرم که اگر راستشو بخواین اصلا با بچه موافق نیستن. بعد برای من هم چون که ما قبلش یه سری اختلافات تو زندگیمون داشتیم، من اصلا راجع به بچه فکر نکردم، ولی الان چرا یکم مثلا دارم فکر میکنم و دوست دارم که بچه داشتم، ولی کماکانیشون دوست ندارم.
شما هر دو فرزند چندم هستی؟ چند خواهر برادر دارید؟
ما سه تا خواهر برادر هستیم. من یه برادر یه سال و نیم از خودم بزرگتر و یه خواهر 5 سال از خودم کوچیکتر دارم و همسرم 2 فرزند هستن، یه خواهری که 7 سال از خودشون بزرگتر هستن دارن.
خب ایشون مال اونه که واقعا خواهر بزرگش و شما هم توی ساندویچ وسطی هستید. نمیشه فهمید که خیلی موضوع بچه موضوع مهم زندگیتون نیست. الان روابطتون با هم متوسط، خوب، خیلی خوب، کدامشه؟
الان روابطمون با هم دیگه خوب هستش، چون که پیش مشاوره رفتیم با هم دیگه صحبت کردیم و این مسائلمون رو به نظر میاد که حل کردیم، ولی خب در آینده مشخص میشه که آیا واقعیت داره یا نه.
حالا بیاد خلاصش کنیم. من چون اطلاعات پراکنده از شما گفتم، اگر بخوام به صورت یه پرسش از شما بخوام از من بپرسید، سوالتون از من چی عزیز؟
سوال من این هستش که آقای دکتر، به نظر شما درست هستش که من برم کشور دیگه برای مستر اپلای کنم، برم کشور دیگه درس بخونم، یا اینکه دیستنس لرنینگ رو دیستنس لرنینگ رو از که پذیرش گرفتم شروع کنم بخوندن، یا اینکه نه اصلا وایستم تا این اوضاع این بحرانی که اینجا هستش تموم بشه و من برگردم برم سر کار و همینجا برم دانشگاه، کشور نروژ برم دانشگاه.
نه به نظر من دورش چه مدتی است این دیستنس لرنینگی که شما دارید؟ دیستنس فرقی میکنه زمانش چه است و به شما چه مدرکی میدن؟ یه ام اس میدن؟
بله مدتش 24 ماه
هست،
2 ساله و به من مستر میدن و مسترش هم
توی نروژ افروب شده. خب من اونو باش موافق ترم. علت چمینی که عزیز، اولا اوضاع نفت میتونه تغییر چندانی نکنه، شما هم با بیکاریتون که کاری نکنید منتظر شغلی بشید، میتونید کمی از خودتون و از همسرتون فاصله بگیرید. بعد از اون الان چون ماجرای بچه مطرح نیست، دلیلی برای این اتلاف وقت نیست. ضمناً با وجودی که گفتید همسرتون، البته چون یه شرطی گشتید اگر جاب باشه، خب یه ذره اگر پایگاه علمی خودتون رو یا حتی مدرکی خودتون رو بهتر کنین کار درستیه. این که همسرتون به شما میگن یه مقدار مشکل، خب باشه، اون مشکل بودن به هر حال آموزشی هم به شما میده چون به زبان انگلیسی هم هست، خودش خیلی فرق میکنه. من فکر میکنم من با این که آلمان رو نمیدونم، البته از نظر فاصله شما هر دوتاش تقریبا یه اندازه است، نه؟
بله بله، یک
سال
با هوا پیما فاصله.
That's right. بنابراین به نظر من یکی از این دو جا، البته انگلستان رو به دلیل نوع کاری که تو این زمینه ها میکنن شاید ترجیح بدم، گرچه واقعا نمیدونم، ولی من فکر کنم بهتر شما فوق لیسانستون بگید. از کی میتونید اپلای کنید یا درخواست کنید؟
من آقای دکتر چه بخواهی برای دیستنس لرنینگ اپلای کردم و از ماه قبول شدم و از ماه دیگه میتونم شروع کنم به درس خوندن، ولی برای درس خوندن توی آلمان و یا لهستان اپلای کردم و جوابش توی جولای میاد که توی آگست میتونم شروع کنم به درس.
نه اینو شروع کنم. اولا با لهستانتون موافق نیستم، برای این که اون میتونه موضوع باشه، گرچه شاید اونها امتیازات دارن. نه به نظر من شروع کن عزیز، بعدم کار سخته، اونش مشکل نخواهد بود، از وقتش برمیاد. اونم چون از طریق لانگ دیستنس معمولا یه قابلیت انعطاف و فلکسیبیلیتی در مورد مسئله زبان و گذراندن دوره ها دارن، اینی که اگر اون هم ممکن ازش استفاده کنه. بله به هر حال شما تو سن و سالی هستید، شرایطی دارید، تو بعدم میخواید تو اون کشورها زندگی کنید، تو اینا نمیتونین ماجرای درس و کم اهمیت بگید، یعنی باز دو مرتبه به عنوان یه دانشجویی که میخواد کنکور بخونه بهش نگاه کنید، یعنی باید کار سخت رو کرد و الا موفقیتی در کار نخواهد.
بله خیلی ممنون آقای دکتر از راهنماییتون. فقط یه سوال آخر من از شما بپرسم، اینکه آقای دکتر نظر شما راجع به مدرکی که به عنوان دیستنس لرنینگ گرفته میشه و به عنوان مدرکی که به عنوان تمام وقت یا پارت تایم درس خوندن حضوری توی دانشگاه گرفته میشه، این دوتا خیلی فرق با هم دیگه میکنه، نظر شما راجع به این دوتا مدرک چیه؟
نمیدونم. ببینید برمیگرده به نوع موضوع ها. خیلی از اوقات ممکنه مثلا رشته شما رشته خواندنی باشه، خیلی از اوقات رشته تجربیه یا مشاوره است، خیلی از اوقات این مشاوره امروز از طریق وسایل ارتباط جمعی که درست شده شما با بقیه در ارتباطید. حقیقتش شما بیشتر از من میتونید بدونید که بپرسید واقعا وقتی که اون مدرک رو کسی داشته باشه در نروژ بهش چگونه نگاه میکنن، چون نظر من همونطوری که خودتون دید خیلی مثبت نیست به این، یعنی اگر بین این دو باشه که حتما مدرسه یا محیط آموزشی حضوری خیلی بهتر از این در حقیقت از راه دوره، اونش اصلا توش تردید ندارم، ولی تقریبا برای همه رشته‌ها، ولی برخی از رشته‌ها خیلی خیلی ماجرای اون ارتباط گروهی یا جمعی و یا با استاد موضوع اصلی و اساسیه و اصلا اون محیط بودن و درگیر اون فعالیت ها بودن برای برخی نفری واقعا اون رو نمیدونم. ولی اگر یک کسی بیاد اینجوری میگم بودم کسی رو وضعیت نکنم به من بگه من این مطلب که به اصطلاح ما ایرانی هم از قانون میگن مکاتبه ای گرفتم من خیلی امتیازی بشه نمیدونم طور که برای ما در امریکا فرض کنید یه 20 دانشگاه اول داریم بعد یه 200 دانشگاه اول داریم بعد یه 1000 تا دانشگاه بعدش داریم بعد یه دفعه 4000 تای بعدی داریم بعد میره رو 9000 تای آخر. یعنی میدونید اینا درجات مختلفی است که شما اینجا اونجا دارید و به هر حال مهم اینه که اونا چگونه بهش نگاه میکنن. یعنی اگر شما از یه محیطی که احتمالا میخواید کار بکنید ببینید اونا فرقی براشون نیست، اصلا شاید هم براشون مهم نیست که شما مدرک رو از کجا گرفتید همینقدر که دارید، خب خیلی فرق میکنه تا زمانی که مهم از کدوم دانشگاه است و کی گرفتید و مواردی از این قبیل. حتی ما خاطرم است در ایران وقتی وزارت علوم ارزیابی میکرد یه چیزی هم که بهش سخت میچسبید چه دوره طول کشیده. یعنی اگر شما میگفتید من یه مدرک مثلا دکترا رو 2 ساله گرفتم، خب اینو دکترا نمیدونستن، حتی به خاطر همین حداقل 4-5 سال انتظار داشتن. بنابراین یه مقدار موضوعی هست که مهمه. یا در ایران من خاطرم است از یه کشوری مثل فرانسه وقتی کسی دکترا میگرفت، چون سن و دکترا دارن، یه نوعش رو این اواخر معادل لیسانس ارزیابی میکرد. یعنی اصلا دکترا نیستین اونجا بهتون دادن، ولی معادل، در حالی که استادان برخی از استادان اولیه دانشگاه جمهوری دانشگاه تهران کسایی بودن که اون نوع دکترا رو داشتن. به همین جد است که یه جایی هم پرس کنید مثل امریکا دانشکده ها و دانشگاه ها تا حدود طبقه بندی شدن بعدن در رشته ها هستن. یعنی شما فرض کنید الان بیاد بگید رشته حقوق در امریکا اولش ییل هست، دومش کلمبیاست، سومش هاروارد و کلمبیاست، دومش ببخشید استنفورد، سومش هاروارد و کلمبیاست. یعنی اینقدر تقریبا طبقه بندی شده، 3 و 4 اونو جابجا میشن، ولی معلومه ییل اول و استنفورد دوم. به همین سادگی تکلیف کار روشن. و به همجاست که وقتی شما فرض کنید از اینجا لا رو میگیرید از بسیاری از دانشگاه ها در امریکا، شما رو مثلا با 40-50 هزار دلار استخدام کنن، ولی شما اگر مثلا از ییل بیاید یا از استنفورد بیاید یا از کلمبیا بیاید یا از هاروارد بیاید، استخدام شما دور 200 هزار دلاره از همون آغاز. به همین سادگی. یعنی اینا نشون میده که به هر حال اینا پذیرفته شده است. مهم اینه که اونا چگونه میبینن. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و امیدوارم هر کاری کنید موفق باشید، موضوع هم دیگه هم باشید.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر، وقتی در اختیار من گذاشتید. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. قربان شما، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و با شکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91 800-819-91
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
ماجیک تول، ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی .com.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی .com.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
ویزا تحصیلی .com.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی .com.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی .com.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
ویزا تحصیلی .com.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی .com.
یو تو امریکا نداری که راهنماییت کنه؟
www.visatahsili.com.
مرکز روانشناسی پرتو امید، The Radiance of Hope، زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که ما جشن آغاز سومین سال رادیو همراه رو همین شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 7 در خارج از فروم با غذا و دیجه و برنامه هایی خواهیم داشت و بعد از ساعت 7 گرد که زودتر از اون میتونید وارد سالن بشید، 5:30 در داخل خواهیم داشت و سر ساعت 7:30 برنامه ما که بیشترش 6 نفر هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیز هستن رو خواهیم داشت. مطالب و مراتب به مطالب محدودی هم بین برنامه ها گنجانده شده. بعد از اونم افتر پارتی خواهد بود که ساعت 11 و بعد همونجاست، یعنی با فاصله کمی در منطقه دیگه که ورودش هم تا اونجا که من میدونم فکر میکنم رایگان هست و ضمن ازتون به هر حال مواظبت و مراقبتی هم حتما خواهند کرد. ضمن یادآور میشم که دوستان بسیاری جوایزی را ارائه دارن که اونجا به قید قرعه به عزیزان داده خواهد شد. متاسفانه ما کارتای $30 تمام شده و فقط 60 و 90 داریم که در منطقه دور اون سن اصلی هستند که 100, 120, 150 و 5 ردیف اولی که $200 هستند رو خواهیم داشت، ولی $90 کاملا مشرفند به همه چیز و همه چیز رو به خوبی عبد 60 دلاری هم همطوره میبینن. از اون بابت اشکال نیست، برای که اون رو برای همچه کاری درست کردن و مطمئن هستم که شب و خوب و خوشی در خدمتون خواهد بود. بنابراین فقط اگر مایلید میتونید از مراکز منتخب ایرانی، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدیو، کامرشال ترافل که در منطقه ولی مقدار تیکت ها رو دارن و بالاخره سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت در منطقه اورنج کانتی و در سان دیگو هم بلبوا اینترنشنال مارکت دارن. اگه میخواید کارت ها رو دریافت کنید، ضمناً گیشه خود فروم بین ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر هر روز کارت ها رو در اختیارتون میذاره بدون اینکه اون سرویس چارجی رو که تیکت مستر داره داشت باشن. متعلق به اوناست و تیکت مستر، ولی سرویس چارج نخواهد باشه. بنابراین بلیت $120 $120. ولی عزیزانی که از طریق تیکت مستر میرن یه چارجی داره، حالا شاید بتونیم ما براش کاری بکنیم که اونو بعدن شاید فردا بشه راجبه صحبت کرد، ولی لطفاً اون رو بگیرید چون تغییر در قیمت نمیکنه. پیشنهاد دیگری یا نظر دیگری داشتم. به هر حال امیدوارم شما خوبان و عزیزان رو ببینم. مطمئنم شب خوب و خوشی خواهد بود. برنامه بریزید که با دوستان و عزیزانتون تشریف بیاورید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من سوالی داشتم در رابطه با در واقع یه ترکیبی از شناخت شما از جامعه آمریکا، تحصیلی و روانشناسی کودک، و اون هم در واقع در رابطه با اینه که ما برای یک دوره دکترای در واقع رشته آکوپیشنال تراپی از نیوجرسی آمریکا بحث موف کردن به اوماهای نبراسکا رو داریم. البته خب یکی از گزینه هاست، گزینه دیگه ماساچوست هست و گزینه دیگه که شاید هنوز منتظرشیم فیلادلفیا هستش در پنسیلوانیا. ما یه پسر در واقع 8 ساله داریم که میره کلاس سوم و الان تو منطقه که تو نیوجرسی هستیم در واقع برگن کاونتی نزدیک چیز یه محیط دایورسی هستش و شرایطی هستش که برای بچه خیلی مناسبه. با تحقیقی که
ببخش عزیز یه نکته ما یه نکته چه مدتی شما الان در امریکا تشرید؟
تقریبا 2.5 سال.
بنابراین فرزند وقتی 5.5 سال بود پسرتون رو از ایران آوردید به اینجا؟
درسته.
اوکی.
در واقع پسر ما تا 2 سالگی در واقع به مدت 2 سال آمریکا بود، یعنی در آمریکا به دنیا اومد، 2 سال اینجا بود، بعد ما برگشتیم ایران و دوباره تو 5 سالگی آمدیم آمریکا.
میفرمودید. خب
عرضم خدمتتون که رو تحقیقی که ما برای این موویی که داریم و در واقع تصمیم مهمی که میخوایم بگیریم در رابطه با فرهنگ و جامعه شناسی این ایالتایی که باهاش هستیم، وقتی تحقیق کردیم یه نوع نگاهی رو به ما دادن در رابطه با اوماها نبراسکا و اون هم در رابطه با فرهنگ حالا میدوست آمریکا هست، و اینکه شما وقتی اونجا میرین مطمئنا انتظار نباید داشته باشین فرهنگی که مثلا تو ایسکوست آمریکا دارین داشته باشین. حالا ما خیلی مجهولای زیادی تو این روند داریم که حالا توضیحش مفصل، اونا رو میتونیم خودمون مدیریت کنیم، اما به صورت خاص میخواستم رو در واقع یک فاجعه دانش شما رو این فیلدهای مختلف ازتون سوال کنم که آیا تأثیری که ممکنه رفتن ما به اوماها، نبراسکا و یه دوره 3 ساله داشته باشه با توجه به سن پسر ما که 8 ساله هستش و به هر حال یه سری دوست اینجا پیدا کرده تو این دوره، ارتباطاتی وجود داره و اینها، و حالا نقش فرهنگ میدوست توی این
نه متوجه هستم. نه سپاسگزارتم. فقط آخه دو سه تا نکته مهم اینجا هست، بذارید فقط بهش اشاره بکنم چون متاسفانه یه جوری که برنامه ادامه پیدا کرد به صورت که شما نفر آخر ما بودید. سال اول من از شما این است که فرض رو بر این بگیرید که از سالی 1-3 سال دورش رو گذروندید، کجا میخواید بعدا برید زندگی کنید؟
خب ما شناخت مشخصی از اوماها نداریم، شناخته که داریم از همین منطقه.
نه متوجهم. نه برنامه‌تون چه؟ متوجه هستم چی میفرمایید. یه زمانی هست که ما به دلایلی میخواییم بریم حتما کالیفرنیا یا فلوریدا یا مثلا در منطقه نیوجرسی بمونیم. اونو دارید یا نداره؟
برنامه مشخص وجود نداره. من فکر میکنم احتمال وجود داره با توجه به اینکه رشته کلینیکال و پرکتیکالی هست، احتمالا در طول دوره دکترا زمانی که کلینیکای مختلف و روتیشن میکنیم ما میریم، احتمالا ارتباطاتی به وجود میاد که منجر به جاب آفرهایی در اون منطقه میشه. اگه جمعی شرایط اونجا خوب باشه خب ممکنه بمونیم.
ولی شما با توجه به اون حرفایی که من زدید در خود منطقه‌ای که الان هستید یه همچین دوره‌ای وجود نداره، یا به شما همچین پذیرش از اونجا ندارید، درسته؟
دکترای اکوپیشنال تراپی نه، چون فقط 6 تا دانشگاه تو آمریکا الان دارن نداره. اما خب ما چویس دوممون ماساچوست هستش که تقریبا ویژگی های همین فرهنگی ایسکوست رو بر اساس تحقیق که ما
بله نه اون که داره. ببینید عزیز، بذارید من شما یه چیزی بگم. اشکال کار در یه جا به جایی نیست، ولی در دومیش هست. یعنی شما به من بفرین ما الان بریم، میگم خب خوب نیست، یعنی یه آسیبایی هست اینجا و اونجا. ولی اگر بخواید حدود 12 سالگی فرزندتون جا به جا کنید، شما مسئله دارید. به همین جاست که عامل اصلی اگر آزادی انتخاب دارید، جاییست که بعدا میخواید بمونید درش. حالا شما وقتی من بگید راجع به میانه امریکا، میانه امریکا چند تا اشکال و یا هست داره که در پاد میشه همه رو مطرح کرد. شما رو به عنوان خارجی به این راحتی ها نمیپذیرن، یعنی اشکال کار اون فرهنگ ها، فرهنگ های بسته هست و به همین جهت هست که یه مقداری باید سخت بهتون احتیاج داشته باشند که شما رو ببند. دوم برمیگرده، گرچه به نظر خنده دار میرسه، به ظاهرتون. یعنی چقدر مثلا فرض کنید پسر شما اگر برو بلوند باشه ما مشکلی نداریم، ولی اگر این نباشه و خیلی شرقی باشه اون مسئله است، به همین سادگی. یعنی میخوام بگم اون مناطق چون بستا خارجی ندیدند یا خارجی کم دیدن، خیلی نگاهشون متفاوته با فرض کنید ایالت کالیفرنیا یا ایالت مغرب یا ایالت مشرق، یعنی این دوتا متفاوت. ماجرای بوستون و اینا موضوع سرمای هواست، چون خیلی از اوقات برای یه عده‌ای این مسئله جدیه، برای یه عده‌ای نه. من خودم خاطرم است که چند سال قبل یک دفعه در شیکاگو بودم، چندین سال قبل، شاید بیش از 20 سال، من به سرمای شیکاگو و بادش خوردم. یادم هست که به خودم گفتم، نشستم چون اینجوری فکر میکنم کارم اینه که مبادا تحت این شرایطی به اینجا زندگی کن. این تو نیستی، یعنی این سردی و این باد، حالا حتما ایب و ایراد از توه، ولی اینجا جای تو نیست. این هر چیز رو برای تو میتونه حالا نه خراب کنه ولی کم اهمیت کنه. بنابراین اونم مطرحه. نتیجتا ماجرای محیط کار به نظر من مطرحه. دوم برمیگرده به اعتبار دانشگاهتون، یعنی واقعا از یه طرف ورود آزادتون و کمکهاشون و از جانب دیگه اعتبار دانشگاه، اینم به عنوان عامل شماره دو هست. ولی همطور که گفتید، خب فلوریدا یه مزایایی داره مربوط به خودش و خب یه مقدار معایبی داره که مقدار زیر بار فشار گروه های خاصی از یه طرف و بعدم ماجرای یه مقدار این طوفان های دریایی موضوعه. بوستون ماجرای سرماشه، البته کالیفرنیا هم ای بای رادش بدترینش متاسفانه خطر زلزله است. یعنی اینا همه و همه موضوعی هستن که نمیشه نادیدهش گرفت برای کسی که میخواد 30-40 سال مثلا زندگی رو داشته باشه، برای حالا یکی دو سال میشه.
میونه فرمایشتون اگر بخوام به صورت خاص با توجه به اینکه وقت برنامه محدوده، همونجوری که گفتم خب ملاکای خیلی زیادی هست که این انتخابا رو برای ما در واقع دونه دونه اون مشهورها معلوم بشه و بعد ما به نتیجه برسیم. اما به صورت خاص اون قسمتش که من واقعا خودمون به نتیجه نرسیدیم و واقعا احتیاج به کمکی داشتیم در واقع با یک کسی که مجموعه ای از این یک کارشگی این در واقع روانشناسی و جامعه شناسی و تجربه این کشور داشته باشه، در مورد پسر ما که در این سن هست، اگر من درست به نتیجه رسیده باشم، اگر ما بخوایم به فکر یک مهاجرت جدید به یک ایالت جدید باشیم، در این سن شاید تاثیر زیادی بین 8 تا 12 تاثیر زیادی، منظورم که خب مطمئنا حمایت‌های ما رو در خیلی از جهات احتیاج داره، تاثیر زیادی نخواهد داشت، ولی بهتره که جایی رو انتخاب کنیم که احتمال موندن باشه و یک موقع دیگه حدود سن 12 سال برای پسر ما فراهم نکنه که اون میتونه مشکل باشه.
بله. به نظر من اولی رو من چون پرسیدم، اگر به من میگفتید اون در منطقه اگر شما کم نیوجرسی جایی هست دانشگاه هست، حتی دانشگاه معتبری نیست و چنجا هم گفتم اونجا بمونید، یعنی اون اصلا تردید نمی کرد.
با این شرایط من فکر میکنم ما الان در واقع فیلادلفیا هنوز جوابش نیومده، دکترا پروگرامش ماساچوست، که ماساچوست البته خب خوبیش اینه این جایی که ما هستیم مرز بین کنتیکت و ماساچوست به اون شکل به سمت بوستون نیست، یعنی آب و هوا تقریبا مثل نیوجرسی شمالی است که الان ما هستیم. ولی بین این سه گزینه اوماها، نبراسکا، فیلادلفیا که هنوز نیومده، من فکر کنم فیلادلفیا شاید یکی از بهترین گزینه ها باشه چون که خب شرایط آب و هواییش هم مناسب تر. بین اینها شما رفتن به سمت یعنی در واقع احتمال موندن ما بعد از فارغ التحصیلی در قسمت شرق آمریکا بیشتر خواهد بود در رابطه با پسرمون و قاعدتا مناسب تره که ما انتخاب های شرق آمریکا رو به سمتش بریم که بعدش در همون مناطق احتمال
به نظر من فیلادلفیا و بوستون بهتر از نبراسکا است.
درسته.
یعنی بین این دوتا اگر پذیرش آمد این دوتا رو انتخاب کنید و همین یک بار جا به جایی رو و بعدش هم باید بدونید یه مقداری مجبور و محکومید، چون مثلا فرزند شما هم تک است و خواهر برادری نداره، چون اگر سه چهار تا بودن یه مقدار بیش از نیمه بسا دو سوم ارتباطش تبدیل میشد به ارتباط خانوادگی، ولی الان ناچار باید به سمت بچه های دیگه بره و این بریدن ها حتما کار درستی نیست. اینه که به نظر من چون قراره یه جایی برید که به احتمال زیاد اونجا میمونید تا فرزندتون دیپلمش رو بگیره، نتیجتاً فیلادلفیا و بوستون برای شما یا به هر حال ماساچوست برای شما بهتر از نبراسکا است.
در واقع انتخاب اونو به سمتی ببریم که فقط به عنوان یه دوره دکترا بهش نگاه نکنیم، به عنوان یه جای
من مقصد با توجه به توضیحی که بسیار مهم و بجاست شما دارید و اون این که شما به دلیل دوره‌هایی که در جهت پر کردن به هر حال هم دانشگاهتون و هم ساعت‌هاتون دارید اونجا یه ارتباطی برقرار می‌کنید که کار استخدام شما رو راحت بکنید، ولی مردم تو این زمین‌ها معمولاً بدون شناخت کسی رو استخدام با مصاحبه تنها نمی‌کنن.
مطمئنم همینطوره. بسیار
متشکرم. خیلی لطف کردید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم، ولی ممنونم از توجهتون. خدا نگهدار.
روز بسیار خوبی داشته. خدا
نگهدار. شنگ رجبن قبل از خدافظی فقط من یادآور میشم که رادیو همراه رو همه جا مشروط بر این که unlimited long distance داشته باشید یا تلفن راه دورتون رایگان میشه، چه در خانه و چه در تلفن های دستی، از هر نوع تلفن دستی، چه سمارت باشد و چه نباشد، و در اتومبیل میتونید با گرفتن یه شماره همیشه رادیو همراه رو داشته باشید و روی سپیکر یا بلندگوتون، و لطفا اینو بفرمایید مشروط بر این که لانگ دیستنستون رایگان بشه و ضمناً لانگ دیستنس رایگان رو با توجه به آنچه که دارید با $10-20 میشه گرفت، یعنی چیز در ماه میشه گرفتش، و اون شماره 1-701-801-081 است. 701-801-01. و سپاسگزار میشیم، گرچه ما مدت کوتاهی است که اعلام کردیم، دیروز به ما گفتن که اون 1,000,000 دقیقه‌ای که مرحله اول بوده رو دوستان با تلفن‌ها به وجود آوردن، 1,000,000 دقیقه دوستان اون رو بر رادیو رو از یا رادیو همراه رو از اون طریق شنیدن. لطفاً به دوستانتون اون رو پیشنهاد کنید. من دیروز که در دو تا پارک بودم به یه دست دوستان گفتم، بسیار خوشحال شدم برای که رادیو همراه رو همیشه هم در با خودشون خواهند داشت، هم بعدن تلفن خانه رو میتونن ازش استفاده کنن تو اتومبیل که میرن، یا رادیو رو بشنون یا از طریق بلوتوت به رادیوی اتومبیلشون وصل خواهد شد. به هر حال روز روزگار خوش و خدا نگهدار.